بنگر به شمع که از نفسش شعله بر سر است و سوز سینه رشته جانش در آذر است.
ای آیت جلال خدا، هفتمین امام، ای آن که خاک درگه تو آسمان فرست.
آیت جلا، یا ابوالحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
آن مرد حق به گوشه زندان زما سوا، آسوده است و گرم مناجات با خدا.
هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چاهی منزلم.
پیشوای هفتم شیعیان، نام مبارکش موسی و کنیش ابوالحسن و ابو ابراهیم بود.
القاب مشهور آن حضرت عبارت بودند از عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر و امین.
نام پدر ایشان حضرت صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان و نام مادرشان حمیده بود.
امام کاظم علیه السلام صبح روز یک شنبه هفتم صفر سال 128 هجری قمری در روستای عوا بین مکه و مدینه که قبر آمنه بنت وهب مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن واقع شده است به دنیا آمدند.
آغاز امامت ایشان سال 148 هجری قمری و در سن 20 سالگی بود.
مدت امامت 35 سال و در 25 رجب سال 183 هجری قمری در سن 55 سالگی به دستور هارون رشید در بغداد مسموم و شهید شد.
مدفن ایشان در کاظمین میادگاه عاشقان آن حضرت است.
گر خون رود ز دیده گردون دون رواست، زین ماتمی که غرق به خون قلب مصطفاست. بهر عزای موسی جعفر بود که چرخ از دیده خون فشان و به تن نیلگون قباست. امام کاظم علیه السلام نهمین اختر آسمان عصمت و هفتمین ستاره درخشان فضای دلانگیز امامت، تبلوری از ارزش‌های والای انسانی بود و لحظه لحظه عمر پربارش درس‌های بزرگ اسلامی را الهام بخشید.
خداوند او را در حدیث لوح چنین یاد نمود: حضرت موسی بن جعفر بنده من و دوست من و برگزیده من است. دیشب من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تبدار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. با ابر فتنه پوشاند خورشید هفتمین را، در شام تیره غم بسیار گریه کردم. دیگر فضای زندان خالی شد از نیایش، لبریز قصه گشتم سرشار گریه کردم. گاهی هزار واژه از عشق می تراود، زان روی در سکوتی غمبار گریه کردم.
جدایش را وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم، اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم.
خب دوستان عزیز شنونده و همراهان، در این قسمت از برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید رضا فقیهی هستیم و از سخنان ایشون نهایت استفاده رو میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 25 ماه رجب، سالگرد شهادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند بزرگوارشان حضرت حجت ابن الحسن امام زمان، درباره زندگانی اون امام بزرگوار باید عرض کنم در دوران بسیار سختی حضرت امامت امت را عهده‌دار بودند و با 3 از خلفای عباسی همزمان بودند، اما از همه سخت‌تر در دوران هارون بود که هارون الرشید بسیار ستمکار و مغرور بود و امام مجبور بودند اولا رهبری امت شیعه را انجام بدهند، دوم اینکه شیعیان را از کشتن و از شکنجه های هارون حفظ بفرمایند. امام در برخوردهایی که داشتند اونها را آگاه می کردند. یک روایتی رو بنده اینجا عرض بکنم به عنوان نمونه. شخصی است به نام صفوان جمال. صفوان کسی بود که شترهایی رو اجاره میداد، کرایه میداد برای مسافرت ها. صفوان آمد خدمت امام هفتم. آقا فرمودند صفوان تو همه کارهات خوب هست الا یک کار. گفت آقا چه کاری؟ خدا نکند. آقا فرمودند تو شترهای خودت رو به هارون و رشید کرایه داده ای و این کار کمک به ظالم هست، کمک به ستمگرانه. صفوان گفت که آقا برای کار خلافی کرایه ندادم، برای سفر حج بوده، هارون میخواست سفر حج برود، برای این سفر عبادی شترها را کرایه دادم، خودم هم همراه اونها نرفتم بلکه غلامان خودم رو فرستادم برای اینکه خودم در رکاب هارون نباشم. امام فرمودن همین مقدار که تو دوست داری که اونها از سفر حج برگردن و کرایه شترهای تو را بدهن، همین مقدار دوست می‌داری ستمگر باقی بماند و همین مقدار گناه است. و این واقعا درس بزرگی است که یک انسان طرفدار اسلام ناب محمدی، طرفدار اهل بیت، هرگز نباید بخواهد که ظالمان ستمگران یک لحظه باقی بمانند، چون هر لحظه‌ای که میمانند ظلم و جنایت اونها بیشتر میشود. از طرفی هم خود امام و هم یاران امام بسیار در فشار و مضیقه بودند. همین صفوان جمال بعد از اینکه امام به او این طور فرمودند رفت تمام شترهای خودش رو فروخت. هارون او رو احضار کرد، گفت که صفوان چرا شترها رو فروختی؟ گفت من دیگه پیر شدم و نمیتونستم دیگه اداره بکنم این تشکیلات رو. هارون گفت این طور نیست، من میدانم چه کسی به تو گفته است که شترها را بفروشی، و اگر من رابطه دوستی از قدیم با تو نداشتم تو را میکشتم به جرم این عملی که انجام دادی. باز در مورد دیگری، عده‌ای از مردم کوفه وجوهات مال خودشون رو، خمس‌های خودشون رو جمع کردند و به دلیل اینکه میترسیدن بسیار مخفیانه به دو نفر از شیعیان دادن، اونها مخفیانه اینها را به سوی مدینه حمل کردند. این دو نفر گفتند ما آمدیم تا نزدیک شهر مدینه رسیدیم، نزدیک شهر مدینه در یک جایی منزل کردیم که استراحت کنیم، یک مرتبه دیدیم یک اسب سواری به سمت ما میاد. وقتی نگاه کردیم دیدیم وجود مقدس امام هفتم آقا موسی بن جعفر هستند. آمدند، ما به احترام امام بلند شدیم. آقا فرمودند اون پولهایی را که آورده اید به من بدهید، ما اون وجوهات و خمس اموالی که همراهمون بود خدمت امام تقدیم کردیم. بعدن امام یک نامه هایی بود که این نامه ها را به ما دادند، فرمودند این پاسخ سوالات و نامه هایی است که همراه شما هست، این رو به شیعیان ما برسانید. بعد امام به ما فرمودن از همینجا برگردید به سمت کوفه. ما خیلی ناراحت شدیم، گفتیم آقا ما آذوقمون کم هست، میخوایم وارد شهر مدینه بشویم آذوقه تهیه کنیم. امام یه نگاهی کردن فرمودن این مقدار آذوقه‌ای که دارید برای شما کافی است، شما را به وطنتون میرسانه، از همینجا برگردید. اینها گفتن که یبن رسول الله ما آمده ایم مدینه لااقل زیارت مرقد مطهر رسول خدا رو زیارت کنیم. امام فرمودند شما پیغمبر خدا را زیارت کردید، از همین جا برگردید. شما میخواهید برید قبر خاکی پیغمبر را زیارت کنید؟ من فرزند پیغمبرم و بلکه تجسم پیغمبر هستم و وصی پیامبر هستم، جانشین پیامبر هستم. شما مرا زیارت کردید، گویا رسول خدا را زیارت کردید. این دو نفر شیعه از همون جا از نیمه راه برگشتن و حتی نتوانستن وارد مدینه بشن، چون امام می دانستن که حکومت هارون مأمورینی را موظف کرده که این مأموران مراقب خانه امام بودن، مراقب افراد تازه وارد بودن و به شدت کنترل می کردن و اگر شیعیان وارد بر خانه امام می شدن اینها بعدن مورد اذیت و آزار دستگاه حکومت قرار می گرفتن. فشار تشکیلات طاغوتی و حکومت هارون
بر شیعیان و بر امام به قدری زیاد بود که یکی از یاران امام شخصی است به نام بهلول ابن عمر. این بهلول مرد دانشمندی بود، فقیه بود و آشنای به مسائل دین بود. هارون الرشید به دنبال یک شخص عالمی میگشت که او را به عنوان قاضی شهر بغداد منصوب کند. از افرادی نظرخواهی کرد، همه گفتند بهلول بهترین فرد هست برای تصدی حکم قضاوت در بغداد. هارون بهلول رو احضار کرد و به او گفت که ای بهلول، تو باید که این سمت رو و این منصب رو بپذیری. بهلول می دانست که در یک حکومت طاغوت و ستمگر و غیر شرعی اگر مسئولیتی بپذیرد دچار مشکلات جدی می شود و چه بسا آخرت خودش رو و دین خودش رو از دست می دهد. بهلول نپذیرفت. هارون اصرار کرد. بهلول چون در مضیقه قرار گرفت گفت که اجازه بدید امشب فکر بکنم. شب رفت به خانه و صبح که شد مردم دیدن بهلول یه عالم دانشمند با وقار از خانه خارج شد در حالی که یه چوبی رو برداشته سوار بر چوب شده و مردم خطاب میکند ای مردم برید چنار، اسب من شما رو لگد نزنه. و مردم همه گفتن بهلول دیوانه شده و این دیوانگی همه جا منتشر شد. خبر به گوش هارون رسید. هارون گفت که نه، او دیوانه نشده، او دین خودش رو از دست ما حفظ کرد و نخواست که دین خودش رو به ما بفروشد. یعنی به قدری در فشار بودن که ناچار می شدن خودشون رو به دیوانگی بزنن، به جنون تظاهر کنن برای اینکه دین خودشون رو حفظ کنن و رابطه خودشون رو با مقام ولایت محفوظ بدارن. یکی از یاوران بسیار ارزشمند و بزرگوار حضرت موسی بن جعفر شخص مشهوری است به نام علی بن یقطین، که علی بن یقطین از جانب هارون دعوت شد برای تصدی پست وزارت. علی بن یقطین خدمت امام کاظم رسید، از آقا مشورت خواست و نظر خواست. امام فرمودند تو این مسئولیت رو قبول کن برای اینکه به شیعیان ما، به مردم مستضعف خدمت کنی و کمک کنی. بعد امام به علی ابن یقطین فرمودند ای علی، من برای تو ضمانت میکنم سه چیز رو، تو برای من ضمانت کن یک چیز رو. فرمودن من ضمانت میکنم که تو هرگز گرفتار دست دشمن نشوی و با شمشیر کشته نشوی، هرگز دچار زندان نشوی و هرگز فقیر و تهیدست نشوی. من تضمین میکنم این سه چیز رو برای تو. در مقابل تو هم تضمین کن که هر کدام از مسلمان ها، شیعیان، طرفداران ما گرفتار شدن، مشکلاتی پیدا کردن، تو هم اونها رو یاری کنی و کمک کنی. و واقعا علی ابن یقطین به این عهد خودش وفا کرد و خالصانه و مخلصانه خدمت کرد به شیعیان و در مراحل گوناگونی دچار مشکلاتی می شد، امام موسی بن جعفر او رو یاری می کردن، کمک می کردن و او رو حفظ می کردن. قضایای بسیار متعددی دارد علی ابن یقطین، بسیار شنیدنی و جالبه. یک روزی یک هدیه رو هارون به او بخشید، جایزه داد. این هدیه یک لباس قیمتی بود که در یک بقچه بسته شده بود. این رو هارون روز عید به علی ابن یقطین هدیه داد. علی ابن یقطین هم چون این لباس ارزش داشت، همراه با وجوهات مال خودش اینها رو مخفیانه فرستاد خدمت امام موسی بن جعفر. حضرت موسی بن جعفر پولهای خمس رو از او قبول کردند، لکن اون لباس رو برگرداندن. فرمودن به علی ابن یقطین بگید این لباس رو توی خانه نگهداری کن، چون یک روزی برای تو مورد نیاز می شود. علی ابن یقطین هم دستور امام رو اطاعت کرد، این لباس رو در یک صندوقی گذاشت، در اون رو قفل کرد. اتفاقا افراد سعایت کننده رفتن پیش هارون و سعایت کردن، گفتن که علی ابن یقطین جزو اصحاب و یاران امام کاظم هست و دلیلش هم اینه که اون لباسی که تو به او هدیه کرده بودی این رو تقدیم کرد خدمت امام موسی بن جعفر. هارون عصبانی شد، دستور داد علی ابن یقطین رو احضار کردن. آمد، وقتی آمد گفت ای علی ابن یقطین، اون لباسی که من به تو جایزه دادم چه کردی؟ علی ابن یقطین فوراً گفت که اون لباس در یک بقچه پیچیده شده، در صندوقی نگهداری میکنم. بلا فاصله دستور داد که افرادی برن تو منزل، منزل رو تفتیش کنن، اون صندوق رو باز کنن، اون لباس رو بیاورن. مامورین رفتن خانه رو تفتیش کردن، در صندوق رو باز کردن و اون لباس رو سالم آوردن پیش هارون. هارون وقتی لباس رو دید فهمید که سخنچین ها دروغ گفتن و به شدت خشمگین شد، اونها رو تأدیب کرد، مجازات کرد و علی ابن یقطین رو بوسید، گفت من دیگه حرف هیچ کس رو درباره تو قبول نمی کنم. اما از طرفی این اواخر هارون برخوردهای بسیار بدی با امام داشت. یک سفری به مدینه کرد، رفت کنار مرقد مطهر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا سلام کرد به پیامبر، بعد گفت آقا از شما معذرت میخوام چون ناچارم فرزندتون موسی بن جعفر رو زندان کنم. و فرستاد آقا رو دستگیر کردن، آقا رو به بغداد برد و در زندانهای متعددی آقا رو زندانی کرد و بسیار سخت گذشت بر آقا. اگرچه امام در بین مناجات هایی که داشتن میفرمودن خدایا من از تو یک جای خلوتی رو خواسته بودم که با تو راز و نیاز داشته باشم و تو این زندان رو برای من مقدر فرمودی که در این زندان تنها با تو مناجات کنم و خدا را شکر میکردن، اما زندان ها بسیار سخت بود، به خصوص زندان آخر. در زندان های قبل اکثرا زندانبان ها شیفته امام می شدن، به صورتی بود که امام رو زندان کرده بودن برای اینکه آقا رو اذیت کنن، آزار بدن. دستور دادن یک خانم خواننده‌ای، یه زن مغنیه‌ای، این بره وقت تو زندان آواز بخواند و با لهو و لعب و گناه آقا را اذیت و آزار بکنه. این خانم فاسد و فاسق وارد زندان شد. همین که وارد زندان شد دید یه آقای بزرگوار در خانه خدا مشغول عبادت، صورت روی خاک گذاشتن، ذکرشون این است: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. خدایا من از تو میخواهم در اون هنگامی که از دنیا میروم، در اون لحظات تنهایی خودم در خانه قبر و در روز قیامت، خدایا مرا مشمول رحمت خودت و مهربانی خودت قرار بده. این زن فاسقه و گناهکار وقتی این صحنه رو میدید، اون خانومم منقلب شد، توبه کرد، اون خانومم افتاد روی زمین، شروع کرد در خانه خدا گریه کردن، گفت خدایا مرا ببخش، اللهم انی اسألک الراحة عند الموت. زندانبان ها رفتن به هارون خبر دادن، گفتن هارون چه نشسته ای؟ اون زن فاسقه و گناهکار تحت تأثیر امام موسی بن جعفر اونچنان منقلب شد که توبه کرد و دیگه دست از گناه برداشت. لذا بود که هارون سندی ابن شاهک رو که یک شخص ظالم یهودی بود و کینه و دشمنی خاصی با اسلام و مسلمان ها به خصوص با اهل بیت داشت، سندی ابن شاهک رو مأمور کرد.